سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. بخش اعظم این برنامه به پوشش خبری و تحلیلی پخش گزارش ها در مورد حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران اختصاص یافته. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که کشورش در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده. آقای بلینکن این سخن را امروز هنگام سخنرانی در ایتالیا در پاسخ به سؤال در مورد گزارش ها درباره حمله تیاره بیسرنشین اسرائیل بر ایران ابراز کرد و از پاسخ به ادعاها در مورد اینکه اسرائیل از پیش در مورد این اقدامش به ایالات متحده اطلاع داده است خودداری کرد. در این حال شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران حمله منتسب به اسرائیل در بامداد امروز را رد کردند. پیش از این رسانه‌های آمریکایی از وقوع این حمله گزارش دادند و نیز یک مقام ارشد ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز حمله را تلویحاً تایید کرد. با گزارش رادیو فردا، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران گفته است که انفجار صبح امروز در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سیستم ضد هوایی به یک شی مشکوک بوده که به گفتهش هیچ خسارت و آسیب به بار نیاورده. بیشتر تا لحظات دیگر. در این حال وزیران G7 به خاطر عملات ایران بر اسرائیل امروز از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران هشدار دادند. آنها همچنان از هر دو طرف خواستند که از تشدید تنش بپرهیزند. این در حالی است که اسرائیل حملات میزایل بر واحد مدافع هوایی در جنوب سوریه را اجرا کرده. اسرائیل در این باره هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان کشته شدن محمد عمر جان آخوندزاده عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها آخوندزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که حمله به گفته او دشمنان اسلام به علمای کرام را شدیداً محکوم می‌کند. مجاهد مشخصاً نگفته که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده. منابع به محمد طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفتند که این شخص یکی از دستیاران نزدیک ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و پلیس پاکستان میگوید که پس از حمله انتحاری صبح امروز به موتر عامل شهروندان ژاپن در شهر کراچی پاکستان تیراندازی صورت گرفت و در آن 3 محافظ زخمی شدند. یک مقام ارشد پلیس در کراچی بر رسانه ها گفت که این حمله انتحاری توسط یک فرد مسلح موترسایکل سوار صورت گرفت. به گفته او سپس مردان مسلح به موتر حمله کردند و در تیراندازی محافظان شهروندان ژاپن یک فرد مسلح مشکوک کشته شد. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. پنج و 3 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه در صدر گزارش‌ها از تازه‌ترین های حمله اسرائیل بر ایران به شما خواهیم گفت. چرا اصفهان هدف اسرائیل بوده میتواند؟
ما میدونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی 8 ارتش هست.
تنش بین ایران و اسرائیل بر افغانستان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
ما مطمئن هستیم که خدا نخواسته اگر این تنش شکل یک جنگ منطقه‌ای که بگیره تاثیراتی شدید سر افغانستان در عرصه اقتصادی دیده میشه.
مهاجران افغان در ایران در چه وضعیت هستند؟ کش میکنیم با یکی از این مهاجران هم صحبت بکنیم و هشدار در مورد موج تازه سیلاب ها در افغانستان در هفته پیش رو.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی میزبان شماستم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم بخش اعظم این 60 دقیقه با پوشش خبری و تحلیلی پخش گزارش ها در مورد حمله اسرائیل بر ایران اختصاص یافته. مردم در منطقه صبحشان را امروز امروز با شنیدن خبر حمله اسرائیل به ایران آغاز کردن روی داده که انتظارش هم می رفت، اما هنوز مقامات اسرائیل به گونه رسمی در این مورد چیز نگفتن. این پس از آن است که ایران نخستین حمله مستقیم بر دشمن دیرینه‌اش را در 13 اپریل انجام داد، در واکنش به حمله منتصب به اسرائیل بر کنسولگری ایران در سوریه. بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که موضوع را لحظه به لحظه تا حالا دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. بنیامین، ابتدا برای ما از تازه ترین ها بگو و ای که ابعاد این حمله در چه سطح هست؟
درود بر شما، درود بر شنوندگان خوب شما. خب همونطوری که اشاره کردی این حمله در بامداد امروز رخ داد، جمعه، حمله که ابتدا مسئولان نظامی در ایران گفتند که به وسیله ریز پرنده که همون درون های کوچک هست انجام شده، اما آخرین گمان زنی که میشه، چون اسرائیل که خب تا این لحظه هیچ واکنشی به این موضوع نشون نداده و بعید هم به نظر میرسه که نشون بده با توجه حالا به شرایط قبلی، به اتفاقات مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده شبیه این و یک سوی ماجرا اسرائیل و ارتش اسرائیل بوده، اما آنچه که کارشناسای نظامی در آخرین خبر گفتند میگویند در واقع گمان زنی ها این هستش که نوعی موشک بالیستیک هواپرتاب به نام راکس که روی هواپیما سوار میشه و از خارج از مرزها شلیک میشه، در واقع موشک هوا به زمین هست و موشک زمین به زمین نیست و از فاصله مثلا 300 کیلومتری از طریق هواپیما شلیک میشه و به خاطر دوربین هایی که داره و نقطه زنی بالایی که داره دقیقاً در همون هدف نظامی میخوره که یا هدفی میخوره که مد نظر در واقع اپراتور، خلبان و حالا اون نیروی نظامی هست. این آخرین چیزی است که درباره نوع انهدام و حمله گفته میشه، اما همچنان مقام های ایران رسما میگویند که درون های کوچکی یا ریزپرنده های کوچکی هم بودند که در آسمان دیده شدند و اونها را از بین بردند.
یعنی حالا مشخص شد که این حمله از بیرون مرزهای ایران صورت گرفته.
یکی از احتمالات اینه که چند احتمال مطرح، یکی این که هواپیماهای F-35 اسرائیل به داخل مرز ایران اومدن، این دو داخل کشور اومدن و شلیک کردن. یک احتمال دیگه این هستش که در سر مرز این اتفاق افتاده، یعنی معلوم نیست چه مقدار وارد ایران شدن اما از فاصله دور با همین شلیک‌های پیشرفته راکس که یک موشک بالستیک هواپرتابه تونستن هدف رو در واقع آسیب بزنن.
ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی در تلاش هستن تا این حمله منتصب به اسرائیل را کوچک نمایی بکنن، بیشتر چی میدونیم؟
اصلا امروز کلن یکم سردرگمی دیده میشه، چون هنوز هم مقامات رسمی در ایران حالا یا عمدن یا از سر بی اطلاعی و اینکه نمیدونن به چه طریقی مورد حمله قرار گرفتن خیلی خبرهای درستی مخابره نشده. فقط چیزی که حالا مسئولان نظامی حکومت ایران گفتن این هستش که همونطوری که گفتم یک حمله ترکیبی بوده که بیشتر از پهپادهای کوچک یا همون درونهای کوچک استفاده شده.
اما چقدر مقامهای نظام جمهوری حقایق را با رسانه‌ها به اشتراک می‌گذارن در چنین موارده؟
معمولا در این گونه موارد سعی میشه که بسیار فیلتر بشه خبر و خیلی طول میکشه تا هماهنگی های لازم با مسئولان جمهوری اسلامی در رده بالا، از حالا از خود رهبر جمهوری اسلامی تا مسئولان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، اینها باید به یک هماهنگی برسن که چه چیزی میخوان بگن و بعد اعلام کنن. امروز آنچنان دیده نمیشه، اولا این هماهنگی هنوز دیده نمیشه، در ثانی خبر دقیق و کاملی هم که گزارش کاملی بدن دیده نمیشه. در موارد قبلی هم خیلی سربسته، مثلا چند عملیاتی که اسرائیل در داخل خاک ایران انجام داد به خصوص بر سر مسئله هسته‌ای، جمهوری اسلامی هیچ وقت اطلاعات درست و دقیقی نداد و اطلاعات به صورت قطره چکانی درس پیدا کرد.
شما با تحلیلگران در منطقه هم صحبت کردین، انتظار چه هست در ساعت بعدی؟ مخاطبان ما انتظار چه چیز میتونن باشن؟
چیزی که مشخص است اینه که توپ الان در زمین ایران هست، جمهوری اسلامی هست و حکومت ایرانه که باید تصمیم بگیره میخواد تمام بکنه این قائله رو یا میخواد ادامه بده. بعید به نظر میرسه که اسرائیل ادامه بده، اینجوری که تحلیلگرها میگن. البته خیلی هم میگن اسرائیل این گام اولی بوده برای حالا تلافی و تنبیه اون حمله ایران و در واقع این گام اولی بوده که اسرائیل برداشته، اما بیشتر تحلیلگران معتقدن که اگر که جمهوری اسلامی دیگه دست به تحرکی نزنه علیه اسرائیل به شکل آشکار دست کم، دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. به هر حال باید دید که آیا جمهوری اسلامی پاسخ میدهد، این یک موضوع است. موضوع بعدی اینه که آیا اسرائیل میخواهد تا انتها برود یا نه، همین در حد تلافی و در واقع گوشمالی به تعبیر خودشون قضیه رو پایان میدن.
تشکر از خودت بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اینجا با ما صحبت میکرد. همین حالا نصرالله استنگزای استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و آگاه امور سیاسی هم با ما روی خط مستقیم تلفن هست. جناب استاد خیلی خوش آمدین به برنامه. به نظر شما تنش بین ایران و اسرائیل به افغانستان و بی‌ثباتی در منطقه چه پیامد مشخص به افغانستان و شهروندان این کشور، مردم عادی میتونه داشته باشه؟
با تقدیم سلام، به نظر من هر نارامی که در منطقه واقع میشه به شکل مستقیم و غیر مستقیم آسیبی به کشورهای مجاورش و از جمله به افغانستان میرسه. به این معنا که مخصوص در خصوص ایران که ما یک تعداد زیاد مهاجرین اونجا داریم و هنوزم سیل از مهاجرین در حال رفتن به طرف ایران هستن و اونجا شغل دارن و زمانی که اگر احیانن این تنش ها ادامه پیدا بکنه و شکل یک جنگ به خود اختیار بکنه، بر ایران، بر اقتصاد متزلزل ایران اثرات منفی داره که طبیعتا این مهاجرین ما را آسیب میرسانه. و از نظر سیاسی طبیعتا طالبان در حمایت از ایران خواهند ایستاد که این امر باعث از این خواهد شد که طالبان یک تاوان را در سطح بین المللی در حال بپردازند که به رسمیت هم شناخته نشدند.
بله، سازمان ملل متحد شمار افغانهایی را که در ایران فعلا زندگی میکنن 4,300,000 تخمین کرده. بعد دنبال حمله ایران به اسرائیل، میدانین که ارزش ریال واحد پول ایران در مقابل دلار با پایین ترین سطحش هم کاهش یافت و این خالی از تأثیر مستقیم بر زندگی افغانهای مهاجر در ایران هم بوده نمیتونه. با توجه به مشکلات شدید اقتصادی ایران و تحریم‌هایی که در راه هست، البته تحریم‌های تازه، مقامات نظام جمهوری اسلامی به نظر شما توان کنترل وضعیت را خواهند داشت؟
به نظر من نه، با وجودی که ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجودی که ظاهرا یک تبلیغات وسیعی را آغاز کردن که دفاع میکنن و اسرائیل گویا مورد هجوم قرار میتن، اما به نظر ما ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران از این جنگ نسبت به هر کس دیگه در اعراض هستند و دلیل عمدهش هم همین مسائل تحریمات اقتصادی و سیاسی و همچنان وضعیت شکننده اقتصادی ایران است. اما به هر صورت هرگاه چنین یک حالت بیاید، به هیچ وجه به دلیل این که سالیان متمادی است که ایران در یک بحران اقتصادی فرو رفته است و این باعث عظیم میشه که ثبات اقتصادی از اینا تضعیف شد و همون نیروی نظامی از جزیره تاثیر بیاید و گروه های مخالف در داخل ایران تقویت شود.
بعد دنبال حمله ایران بر اسرائیل، حکومت هالند از شهروندان این کشور در ایران خواست که فوراً ایران را ترک بکنن و از سفر به اسرائیل هم بپرهیزن. سفارت هالند ایران را در شرایط فعلی جای بسیار خطرناک توصیف کرده. اما کسان مثل مهاجران افغان که می دانین بنابر دلایل مختلف از جمله خطر جانی راه برگشت به افغانستان ندارن، اینا با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟
متاسفانه که اینا چانس پس برگشتم نخواهد داشتن، مثل که تجربه نشان داده در جریان جنگ ایران و عراق دهه 80 قرن گذشته افغان ها وجود تمام حالات دشوار باقی ماندن و متاسفانه که در همون زمان مقامات جمهوری اسلامی از اینا سوء استفاده کرد، به ایمان ها که به جنگ اعزام کرد، نیروها ساخت و مثل که امیاله هم در چوکات لشکر فاطمیون از اینا یک تعداد زیماجر استفاده میشه، به یقین که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینا سوء استفاده خواهند کرد برای اهداف سیاسی و نظامیش.
بسیار زیاد تشکر از شما نصرالله استانگزی، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی. با ما پس از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تازه ترین های تنش بین ایران و اسرائیل را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. با دنبال تنش بین ایران و اسرائیل، شماری از مهاجران افغان در ایران هم در مورد سرنوشتشان نگران هستند. ما در همین مورد با امید پویا، یکی از این مهاجران در ایران صحبت کرده ایم و ستار فروغ در آغاز مصاحبهش با آقای پویا از او پرسیده که این تحول بالای روان آنها تا حالا چه تأثیر گذاشته؟
صبح امروز ما میخواستیم سر کار بریم، متا اکثرا جاده ها محدود شده بود، پر از پولیش بود، حتی نمیتونست به خط مترو قدم بذاری، حتی راه درا تلاشی بود. با گذشته ازی نگرانی حتی مردم ایران هم به اوجش رسیده بود و مردم هم نگران بودن. تعداد مردم میگوستن ما باید سفر بکنیم بریم به جای دیگر. حتی تعداد کسایی که ما میشناختم سر کار با ما بودن، او تعداد خانوادهش فرستادن به سمت ترکیه، چون اینا ویزایشان ویزا کار ندارن به سمت ترکیه برن، خیلی راحت با پول ناچیز میرن ترکیه.
تأثیر تنش‌های تازه یا تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بر افغان‌های مقیم ایران چی خواهد بود؟
این خوب معلوم دار است که تمام افغان‌ها نگرانی خود دارن، اینجا این که تنش بین اسرائیل و ایران پیچیده‌تر شده. این فکر کنم تنش‌ها بالا بگیره، اگر بالا بگیره اینجا اگر کسی که زیاد ضرر می‌کنن و زیان می‌بینن مهاجرین است که می‌بینن، در کل تمام مهاجرین، البته یک بخش یک قشر از ماجرین نه تمامشان، چون که نه دیگر افغانستان رفته میتونم و دیگر بازگشت میتونم بکنم کشور دیگر.
آقای پویا، شما چقدر نگران هستید و چی حس دارید؟
هفته قبل ما جلسه داشتیم بین خود ما فعالین مدنی، البته تمام رسانه هایی که تبعید شدن در ایران هستن، ما دیگر گفتیم راه چاره به خود نمیبینیم جز اینکه هجرت بکنیم بریم به سمت پاکستان و ناگزیر شویم، اگر ناگزیر شویم بریم. بلکه در غیر صورت ما اونقدر واقعا باور بکنیم نگران هستیم، نگران هر لحظه، چون ما دیگر افغانستان رفتن نمیتونیم، دیگر رفتن به افغانستان به ما ناممکن است، چون پاسپورت خودم هم مهر باطل از طرف گمرک خورده و همچنان من دیگر ممنوع الخروج هستم، دیگر افغانستان هم رفتن میتونم. مشکلات من خیلی زیاد است، مشکلات امنیتی هم دارم، مشکلات البته اقتصادی هم دارم، بابت این که من خودم مدت دو سال بالاتر است در ایران به سرپناه، به مدرک، البته در هر ابعادی که ببینیم من در اینجا دارم. من یک بنبست کلی به سر خوردم، هیچ کس نیست ما صدای خدا بکشیم، یه جز رسانه ما در رسانه صدای خدا بکشیم تا دیگران مشتمان جامعه جهانی مشتمان یک راهکار، یک راه عقلا برای مهاجرین بسنجند، عقلا مهاجرین در تنشا دو چهار شوان شاد از اقتداد مهاجرین استفاده هم شود، استفاده تو هم شود، استفاده که شاد به نفع افغانستان، به نفع مردم افغانستان، به نفع مهاجرین نباشه.
امید پویا، نماینده فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران، با ما صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه، البته بخش اعظم این برنامه با پوشش خبری و تحلیلی پخش گزارش ها در مورد حمله اسرائیل به ایران اختصاص یافته و پیامدهای آن بر افغانستان. با مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میشل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی گفتگو کردم و از او پرسیدم که در میان تنش بین ایران و اسرائیل، همسایه ایران افغانستان چقدر میتواند آسیب پذیر باشد؟
یقینا در این صورت افغانستان آسیب پذیر میشه، اما ما این آسیب پذیری زیاد در عرصه اقتصادی میبینیم. اول آدم اینه که فوکس کنه سر افغانا، نه تنها کشور اینه که افغانستان، از حتی که در حدود 4 میلیون افغانا آنود چی در ایران زندگی میکنن. او نه اینه که اکثرشان خوب بالاخره در مصروفی غریب کاری هستن، اینه که او اگر در خدا نخواسته اینه که تنشا جنگ ها گسترش اینه که بیافن، در بران اقتصادی که علی هم شدید است در ایران، او هم اینه که بیشتر بیشه، او اینه که در از همه کدر اصلا بزیر خوب رای فیلانی که مهاجرین اینه که افغان ساکن ایران می بشن، نرخی تبادله در اینه که پیسه اینه که ایران اینه که تومان باز هم اینه که پایان می آی، در ارزش از اینه که حقی زمان مزدوری اینه که افغان افغانا باز هم خوب بالاخره اینی که از دست داده میشه، و نه علی هم اینی که خیلی اینی که با مشکل گذاره میکنن، گذاره کردن که شاید که نممکن میشه در تعداد چشمگیرشن، شاید هم اینی که مجبور میشن که باز هم با اینی که با کوچ کردن یا در کسی که توانایی دست باشه شاید کوچ کنه که طرفی غرب، کسی که اکثرشان توانایی نه دست باشن بالاخره حیران میبرن، بعضشان مجبور میشه که بازگشت کنن طرف افغانستان. ولی در این تاثیرات اقتصادی از او داخل افغانستان هم دیده میشه، از حتی که در علاوه زی که در پیسی ایرانی ارزش خود از دست داده باشه، اینی که آدم پشبینی کرده میشه که دفتن قیمتی تیل اینی که بالا میره، و با قیمت شدنی تیل خود طبعا تاثیرات از او سر اقتصادی اینی که افغانستان فورا دیده میشه، از حتی که طبعا این در جمله وارده اینی که افغانستان میای، در اینی که علی هم اینی که ما شما میفهم که علی در با مشکل اینی که مردمی افغانستان اینی که نان برای خود تایم میکنن، اگر اینی که اگر باز هم در قیمت ها اینی که بالا بره، خب باز هم اینی که مشکل اینی که مشکل سر مشکل هم اینی که اضافه میشه. او در این تاثیر اقتصادی فقط سر اینی که مهاجرین افغان ساکن ایران نمی آی، همچنان در خلیج این خب بران اقتصادی مدود با اینی که ایران نمی مده، حتما اینی که تاثیرش با کشورهای خلیج اینی که می رسه، تا داتی چشمگیر افغان فیلان بر این وقت به خاطر روزی خود کوچ می کنن اونجا اینی که اونجا کار می کنن، بلی او را هم سر افغانا همینی که مسدود میشه. لحاظه ما مطمئن هستیم که خدا نخواسته اگر این تنشا شکل یک جنگی منطقوی اینی که بگیره، تاثیراتی شدید سر افغانستان در عرصه اقتصادی دیده میشه.
مایکل سمپل از انستیتیوت سناتور جورج میشل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی با ما صحبت میکرد.
رادیو زودی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایتالیا گفته اسرائیل در داخل ایران عملیات تیاره بی سرنشین را انجام داده. گزارش ها می رسانند که این حمله در نزدیکی اصفهان صورت گرفته. اما چرا اصفهان؟ در همین مورد محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از فرزینه ندیمی کارشناس نظامی مقیم واشنگتن پرسیده.
ما میدونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید، اونجا پایگاه هوایی هشتم ارتش هست، نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره، و در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست، مربوط به صنایع الکتروپتیک سایران، چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره و همینطور سایت های مربوط به موشکی سپاه در جنوب، جنوب غرب اصفهان بسیار زیاد هست. این از هر نظر که فکر بکنی، حالا سایت هسته‌ای که کنار بذاریم، انواع هدف ها میشه اونجا باشه که بخواد اگر اسرائیل تصمیم حمله به اهداف در اسرائیل در اصفهان بگیره میتونه به اونا حمله بکنه.
آیا فکر میکنید که اصلا اگر چنین حمله‌ای صورت گرفته باشه و در صورت تاییدش اصفهان رو هدف قرار دادن میتونه معنادار باشه در برابر پایتخت که تهرانه، یا دلیل خاصی داره که به هر حال پرواز پهپادها یا حالا هر اقدام نظامی به اصفهان ساده‌تر از نظر ژئوپلیتیکی؟
من هیچ نظر قطعی در این زمینه نمیتونم بدم، چون ممکنه به نقاط دیگه هم حملاتی شده باشه. در مورد تبریز گزارشی هست که صدای انفجار شنیده شده، شاید البته اونها هم ممکن مربوط به پدافند هوایی باشه. اصفهان همونطور که عرض کردم سایت های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هستش، سایت های پدافند هوایی هست، پایگاه هشتم شکاری هست، یکی از پایگاه‌هایی که در حقیقت مسئولیت حفاظت آسمان مرکز ایران بر عهده این پایگاه هست. البته در کنار پدافند هوایی جزء طرح پدافندی هستن هواپیماهای F-14 که در این پایگاه مستقر هستن. اون دسته از هواپیماهایی که آماده عملیاتن یا موشک‌های هوا به هوا دارن، موشک‌های فینیکسی که هنوز خب یه تعداد محدودی در پایگاه هشتم مورد عملیاتی هست، میتونن ورد قابل توجهی داشته باشن. یکی از دوربردترین موشک‌های هوا به هوای ایران هنوز محسوب میشن. بنابراین اگر اسرائیل به طور فرض بخواد اهداف مهمی رو در منطقه اصفهان یا منطقه مرکزی ایران بمباران بکنه، یکی از جاهایی که به عنوان پیش زمینه برای آماده شدن، آماده کردن محیط رزم احتمالاً بهش هدف قرار خواهد داد، پایگاه هشتم شکاری میتونه باشه، چون هواپیمای F-14 اونجا مستقر هستن. هواپیمای رهگیر، تنها هواپیمای رهگیر قابل استفاده ایران با موشک‌های دوربرد میشه محسوب کرد. هواپیمای میگه 29 به خاطر که برد کمتری دارن معمولا در پایگاه‌های غربی و شمال غربی مستقر هستن، مرکزشون در تبریز هست.
فرزین ندیمی کارشناس نظامی مقیم واشنگتن با خبرنگار رادیو فردا صحبت می‌کرد. حالا هم در مورد افغانستان، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از موج تازه سیلاب‌ها در نقاط مختلف افغانستان در هفته پیشرو هشدار داده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که به شمول سالنگ ها در تقریبا همه ولایت افغانستان بارش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی شده است، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از موج تازه باران های شدید در مناطق مرکزی، شرق، جنوب شرقی و غرب کشور هشدار داده است. این اداره در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، پیش بینی کرده است که در برخی مناطق الی 30 میلی‌متر بارندگی صورت خواهد گرفت. اوچا به خاطر این باران ها را قابل نگرانی دانسته که بر اساس گزارش ذخایر آبی پر شده و امکان جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، از تاریخ 10 الی 16 ماه اپریل مناطق مرکزی، شمالی، شمال غربی و جنوبی افغانستان باران ها و سیلاب های شدیدی را تجربه کردند. در گزارش آمده که در نتیجه این سیلاب ها دست کم 1600 خانواده متاثر، 36 تن کشته و 47 تن دیگر زخم برداشتند. اما پیش از این ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در پیام فرستاده شده به رسانه ها گفته که از عید سعید فطر به این سو در نتیجه سیلاب ها دست کم 70 تن جان باختند و 56 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش دفتر امور هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان آمده که در اثر بارندگی ها 198 خانه به گونه کامل ویران شده و 738 خانه دیگر به گونه نسبی آسیب دیدند. در کنار این 46 خانواده بیجا شده و 470 مواشی تلف شده و نزدیک به 64,000 جریب زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده است. بادغیس، فرا، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننگرهار، پروان و اوروزگان ولایت‌هایند که از همه بیشتر خسارمند شدند. در همین حال برخی از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند پیش از این با مشکلات شدید اقتصادی مواجه بودند و باران‌های اخیر آنها را بیشتر آسیب پذیر ساخت. حاجی میراجان و عبدالرحمن دو باشندین